صدارو بدم. امروز جلسه دوم 14 آبان 1401 جلسه دو در خدمت آقای دکتر پرویز پیران هستیم. آقای دکتر، دوره های کاری رو با هم امروز صحبت میکنیم. بفرمایید اولین کار پژوهشی و ترجمه شما چه بوده، کجا چاپ شده و با چاپ اون چه احساسی داشتید؟
اولین کاری که چاپ شد، خب اینجا کار پژوهشی که چاپ شد میگین شما، منظور من. خب این اولین کار پژوهشی من که چاپ شد کاری بود که من برای سازمان ملل انجام دادم. چون کارهای پژوهشی معمولا چاپ نمیشه. بسیار کارهای پژوهشی قبلش داشتم. مثلا دوره دانشجویم همین کاری بود که برای استنفورد کردم دیگه. برای مرکز مطالعات علوم رفتاری وابسته به دانشگاه استنفورد بود که گفتم راجع به فرصت‌های زندگی پیران بود. بخش کانزاسش رو من، یه پیمایش بود که من بخش کانزاسش رو انجام دادم. بعد خب غیر از اون، مثلا زمانی که ما دانشجو بودیم رفتیم دست جمعی به روستاهای بیرجند. ما رفتیم به روستای کوشه و گسک. خب دست جمعی بودیم اونجا، مثلا یه کار جالبی کردیم و وقتی برگشتیم مونوگرافی جالبی نوشتیم با دوستان، هم دست جمعی. وقتی هم برگشتیم یه هم نمایشگاه عکس و اینا گذاشتیم، خیلی جالب بود. خب یعنی این کارا رو انجام دادیم. اولین ترجمه هم که ترجمه کردم وقتی بود که 19 سالم بود، از مجله تایمز من ترجمه کردم تحت عنوان والدین و مرگ، راجع فروید بود که توی مجله، اون موقع مجله روشنفکری فردوسی بود و نگین، این تو فردوسی چاپ شد که اولین کار ترجمه من بود که چاپ شد. بعد یه کار دیگه کردم، جامعه شناسی جهانگردی، که تو نشریه سازمان جلب سیاحان چاپ شد، اونم همون 19 سالم بود. یه کار دیگه کردم روی گنبد سلطانیه از دید دیگر، که اونم توی همون نشریه سازمان جلب سیاحان چاپ شد. من اونجا 4 سال کار میکردم. بعد دیگه رفتم امریکا، اونجا چند تا مقاله تو کنفرانس های منطقه‌ای و ملی امریکا ارائه دادم و جز عضو هیئت در واقع گروه تیلاس، یک مجله بود تیلاس، خیلی مجله در واقع بود، عنوانش Journal of Radical Thought، اونجا بود که چیز شد. در واقع من اونجا جز گروه کنزاس بودم، گروه داشت تیلاس گروه تو کنزاس که تو پشت جلد مجله اسامی می آمد. من اونجا مجله های جامعه شناسی رو ریویو می کردم، مرور می کردم. بعد برای مید امریکن ریویو آف سوسیالوجی یه مقاله نوشتم، مارکوزه و عقل ابزاری، مارکوزه ان اینسترومنتال رشنالیتی، که اونجا چاپ شد. بعد چند تا معرفی کتاب داشتم که اونجا چاپ شد. و دیگه دو تا کارم مشترک با یکی استادان عزیزم که خیلی برام عزیز و بسیار ازش چیز یاد گرفتم، دفعه به قبلش اشاره کردم، رابرت جی آنتونیو، دو تا مقاله ارائه کردیم به نهمین کنگره جهانی جامعه شناسی در اوپسالای سوئد، دانشگاه سوئد، که این دو تا توسط رد فدر اینستیتو ادوانس استادیز چاپ شد. اینا کارهایی بود که من قبل از که تو امریکا بودم کار کردم. بعد که آمدم ایران، من یه روحیه داشتم که دوستانم که از من خواهش میکردن نمیتونستم پاسخ منفی بهشون بدم. آقای رضایی که دوست بسیار فرهیخته منه، ایشون در واقع مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات رو درست کرد و از من خواست که من مقاله بنویسم. من اونجا 20 تا مقاله راجع به آلونک نشینی و یعنی کسانی که حالا اسمش من میگم که اجتماعات مسکن خود ساخته که سوگیری نباشه، چون آلونک سوگیری داره و متاسفانه یه غلطی باب شده، میگن حاشیه نشینی، که خیلی خیلی بده، نه تنها اشتباهه، ولی مردمی که تو این اجتماعات هستن، مخصوصا دختران دم وقت، خیلی از این واژه ناراحتن، چون حاشیه نشین دیگه یه بار بسیار منفی داره. بعد دیگه دلیلی که واقعا نباید به کار ببریم، و من از سال 63 میگم به کار نبریم و الحمدلله به کار میبرن. حتی شنیدم بعضی دوستان گفتن که حالا که اون میگه به کار نبریم، به اصرار به کار ببریم، اینه که این کلمه حاشیه به کارمندان میدانی سطح پایین مثل شهرداری و پلیس و اینا در زمان گذشته، و این امکان میداد که هر بلایی بخوان سر این مردم تحت عنوان حاشیه و غیر قانونی و اینا در بیارن. و حالا اگر بگیم راجع به همین تپه زورآباد کرج که دولتی‌ها میگن تپه مرادآباد، خود مردم میگن اسلام شهر، و ساکنین رسمی کرج در نزدیک تپه میگن زورآباد، این رو بخوایم تاریخش بگیم، چه فجایعی تحت عنوانی که اینا غیر قانونی هن و اینا باید تخلیه بشن و حاشیه نشینن سرشون آمده، اینی که واقعا بار منفی این نتایج بسیار بدی برای این مردم بیچاره اکثرا شرافتمند و زحمت کش داشته. من این کار برای اون انجام دادم. بعد که آقای رضایی از اونجا رفت، آقای بشارت آمد که بسیار انسان نازنینیه، و من اون وقتی که ادامه دادم، من حدود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 40 تا 45 تا مقاله برای اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشتم و چاپ کردم. 3 تا مقاله هم ترجمه کردم. یکی کار متی دوگان متفکر فرانسوی رو راجع به مشروعیت چاپ کردم که کیهانم نواخت ما رو به خاطر این مقاله. بعد دیگه یه مقاله از جان وستن راجع به راه دشوار توسعه چاپ کردم. یه مقاله ترجمه کردم از چارلز عیسوی راجع به صنعت زدایی و صنعتی شدن خاورمیانه. و خب همین که گفتم حدود 40 تا مقاله هم نوشتم اونجا. بعد کار دیگه ای که انجام دادم یه مجله بود. اولین کاری که انجام دادم یه مجله بود که دوستی داشتیم که بعداً مهاجرت کرد به آلمان، همکارمون بود تو مجتمع دانشگاهی علوم انسانی که بعداً شد دانشگاه علامه، اونجا همکارمون بود و ایشون یه مجله دست به اسم کاشانه. من اونجا یک مقاله اونجا مصاحبه با من کرد که عنوانش بود تهران خالی می شود اما نه به روستا. و حالا می‌بینیم که الان 10 سالی است که جمعیت در برخی مناطق تهران رو به کاهشه، و جمعیتی که قرار بود بیاد به تهران باز شده در 50 کیلومتری اطراف تهران، که خب مسائلی داره و یه منطقه شهری بسیار عظیمی و پرتوانی ولی همزمان با مشکلاتی شکل داده. این کاری بود که بعد مجله آفتاب درست شد که آقای عیسی سحرخیز در واقع صاحب امتیازش بودن. اونجا من حدود فکر کنم 20 تا مقاله، 14-15 تا مقاله که راجع به جنبش‌های اجتماعی شهری نوشتم. حالا قبل از اینکه این جنبش‌ها به اون شکل را بیفته، جنبش‌های اجتماعی شهری رو نوشتم. و بعد دیگه راجع به مفهوم اصلاح طلبی و اینا چند تا مقاله نوشتم، و اینم چیزی بود که اونجا انجام دادم. ضمناً باید بگم که برای مجله اطلاعات سیاسی وقتی روی مسکن خود ساخته که به غلط میگن حاشیه نشینی، بعدش میگفتن اسکان غیر رسمی، که این سازمان ملل گفتیم بهتره، ولی من بالاخره مدتیه که میگم اجتماعات مسکن خود ساخته، که اون غیر رسمیه بازم یه حالت منفی داره که اونم نگم. بعد به هر حال اونجا هم همینطور که این کار مقالات در واقع یک کار تحقیقاتی بود که من با دانشجوام انجام دادم روی مناطق مختلف تهران، که گفتم حدود 20 مقاله ازش در اومد از اون کار تحقیقاتی، و چیز شد دیگه و بعد در کنار اون 4 مقاله هم راجع به این مسئله، این مسئله شهری در کشورهای دیگه، در السالوادور و در برزیل و اینا چاپ کردم که همونجا چاپ شد دیگه. یعنی یه گپ بدیم که دوستمون هم بره به کاراش برسه. این آب جوش آمده، اونجا هم قهوه هست دیگه، میتونید اگه شیرم بخواید شیرم هست بیاریم بریزیم. بسیار خوب، پس قهوه رو بریزید. من حالا به مقالاتم اجازه بدین ادامه بدم، بعد میرسیم به کارهای دیگه که چاپ شده. من بعدا دیگه دوستان عزیز لطف کردن من توی مجله رفاه اجتماعی که مجله علمی پژوهشیه، اونجا عضو هیئت تحریرش شدم و برای اونجا هم حدود 8 تا 9 مقاله چاپ کردم. بعد دیگه برای مجله انجمن جامعه شناسی یک کاری چاپ کردم. بعد دیگه عرضم به شما یه تحقیقی کردم روی عرصه‌های تصمیم گیری زنان متأهل ایران زمین که دفعه قبل یه اشاراتی بهش براتون کردم و اون یه کار پیمایشی هم بود کنارش که توی تعداد زیاد شهر و روستا انجام شد. من اونجا برای مجله چیز آقای میثمی نازنین چشم‌انداز ایران اونجا 9 قسمت از اون تحقیق رو اونجا چاپ کردیم. غیر از این برای همین مجله چشم‌انداز ایران 5-6 دیگه مقاله که بازم نتیجه تحقیق بود رو کولبری و چیزهای دیگه من اونجا چاپ کردم. بعد دیگه حالا این بحثایی بود که حالا من یکی 2 مرحله هم مقالاتی داشتم که تو مجله های غربی مثلا اربن مورفولوژی چاپ شد که حالا راجع به اونم صحبت بکنم، چون من حدود 50 تا 50 و چند تا کنفرانس جهانی رفتم که اکثرا هم به هزینه، یعنی دعوتم کردن به عنوان سخنران که برخی از مقالاتشون یا خلاصه مقاله یا اینکه خود مقاله چاپ شد. و این کاری که میگم، من دانشکده معماری دانشگاه لیون در فرانسه ارائه دادم که یک نظریه بود تحت عنوان آنومیک اسپیس، یعنی فضای آنومیک شده، که این مربوط بود به برداشت من از اون بحثی که جوانا می آمدن تو خیابون افریقا و اینا و پلیس می آمد دنبالشون و حرفم این بود که آیا اینجا که خاطره خوبیه ولی ضمن انتهاش منفی میشه که میان و بالاخره اونا رو پراکنده میکنن اینا، آیا این ذهنیت به یک فضای آنومیک منجر میشه در ذهنشون و مثلا میتونیم کلمه فضای آنومیک به کار ببریم که در واقع خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و بحث شد روش و اینا. دیگه یه کار دیگه کردم تو دانشگاه فلورانس، کنفرانس جهانی فرم شهری بود اونجا که اونم در واقع آمدم گفتم که فضاهای شهری رو 2 مقیاس رو تعریف کردم، مقیاس معماری کلان در واقع ماکرو آرکیتکچر که در واقع معماری کلان گفتم این شهر یک معماری کلانه و در کنارش بنا تک بنا که میسازیم معماری خرده. بعد اومدم گفتم حالا معماری کلان و معماری خرد و شهروندی چه رابطه‌ای با هم دارن، که اونجا یه بحثی مطرح شد که نسبتاً هم بحث بود که روش صحبت کردن، همین مجله اربن مورفولوژی هم دربارش نوشت و اون این بود که میگفتم در جوامعی که شهروند وجود داره پس شهروند فضاهای شهروندی میخواد، در نتیجه تفکر معمار میره به سمت تفکر معماری کلان، میشه شهرساز و بعد چون این فضا رو میخواد و ارتباطش با هم دید کلنگر داره، ولی در جوامعی که شهروند نیست ابنیه های منفرد هست. من مثال ایران آوردم، بعد آمدم این یه تحقیقی بود که آمدیم ما شهرهای مطرح ایران رو مثل اصفهان، نائین، اینایی که قدیمی هن، کاشون، اینا رو فضاهای عمدش رو مثل مسجد، مثل بازار، اینا رو پاک کردیم از عکسای هوایی که در دسترس بود و دادیم به تعداد این نسبتاً قابل توجه شهرساز و همه فکر کردن اینا روستاست، اون مناطق تاریخیش رو. چون اونجا بعد به این نتیجه رسیدیم که شهر در ایران تا مثل روستا تا تأثیر جریان آب شکل میگیره، پیسماله، یعنی مرحله به مرحله شکل میگیره و تفاوتش با روستا مقیاسش، جمعیتش و بعد ابنیه منفرد قدرت، یعنی مسجد باشکو. حالا بعد یه نمونه هایی هم بس که میدان مثل میدان نقش جهان، اون به ارک کریم خانی و اینا که در واقع میره به سمت کلان شدن، ولی این بحث رو مطرح کردیم که بعد اون وقت گفتیم در کشورهایی که در واقع حکومت ها متمرکز و سرکوبگرن از نظر تاریخی در واقع این باعث میشه که معماری درونگرا میشه به خاطر امنیت و مسائل دیگرش. البته اینا میگن اقلیم و اینا، ولی به نظر من بیشتر مسئله امنیت و در واقع فرار از عرصه بیرونی هست که این شکل میگیره و ابنیه منفرد بگیم. و بعد ما اینجا میبینیم که عرصه های زندگی به دو عرصه تقلیل پیدا میکنه. اگه بگیم عرصه ها در خارج، عرصه حکومتی، عرصه عمومی پابلیک سپیس و عرصه خصوصی، ما در اینجا داریم عرصه نیمه خصوصی و عرصه حکومتی. و به همین دلیلی که فضاهای عمومی به معبر تقلیل پیدا میکنه، محل عبور. و جالبه براتون بگم که مثلا در شهرهای مختلف، مثلا تجربه بچگی خود من، همه ما رو پرهیز میدادن که بریم توی فضای عمومی بمونیم. مثلا تو همدان مهمترین فضاش میدون معروف همدان بود که میگفتن اونجا محل خزی هست. خزی به معنای همین کلمه خز که عمومی شده در همدانی به معنای لات و الوات و اوباشه، که اونجا فضا، یعنی پابلیک سپیس به جایی که فضای بحث شهروندی باشه میشه فضای اوباش. و پرهیز میدن که بچه آدم های حسابی نمیره تو خیابون بمونه، میاد سریع از جایی به جایی، پس محل عبور میشه و بار اجتماعیش کاسته میشه. این بحث ها رو تو این تحقیقات انجام دادم. بعد دیگه حالا بیایم بعد دیگه مقاله خیلی بیشتر از این هاست دیگه، حالا فرصت نیست، مصاحبه‌های متعددی انجام دادم که چاپ شده. و حالا بیایم روی بحث کتاب. من سه تا کتاب به زبان انگلیسی از من چاپ شد که دو تاش رو آژانس‌های سازمان ملل چاپ کردن و یه دونش هم مرکز مطالعات شهری عرب، که اینا هر سه هم در واقع گزارش پژوهش بود. من به قصد کتاب نداده بودم، ولی بعد خودشون تصمیم گرفتن که اینا بهتره که کتاب بشه. چهار تا کتاب هم دست جمعی، یعنی چهار تا کتاب هم به زبان انگلیسی که گروهی انجام دادیم، که این هم هر چهار تا رو بازم سازمان ملل در آورد. بعد میایم به زبان فارسی. من چندین فصل تو کتاب‌های مختلف نوشتم که الان همینطور سردستی حساب کنم 1، 2، 3، 4، 5، 6 فصل در کتاب‌های مختلف نوشتم. غیر از اون کتاب مبانی مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی رو نوشتم، غیر از اون 5 در واقع محل یاری یه پروژه بود که بازم برای سازمان اون موقع میگفتن نوسازی و عمران شهری ایران، که حالا شده سازمان بازآفرینی، در واقع اون 5 اونجا هست که از همون تحقیق کلان من درست شده بود، که در واقع مفاهیم پیشاهنگ اون ترمینولوژی که من تعریف کردم، میگم ما در تحقیقات سه نوع مفهوم داریم، مفاهیم پیش آهنگ، مفاهیم مرتبط و مفاهیم کمکی، که این اونجا چاپ شد. بعد دیگه متاسفانه چند تا کتاب هم داشتم که همینطور بلا تکلیف مونده، و حالا یه رمان هم دارم که در دنبال اینن که جوازش بگیرن که بلکه چاپ بشه. و دیگه اینم کارهایی بود که انجام دادم. بعد بیش از 20 تا بیشتر 30 تا تحقیق کردم، پژوهش میدانی، که 10 تا شد پژوهش ملی بود، و 4 تا از این تحقیقات رو برای آکادمی سوئیس انجام دادم برای توسعه، که خودم هم عضو هیئت مدیره علمی هستم، برای اونها انجام دادم. دیگه اینا کارهایی بود که انجام دادم. و چرا میتونیم بگیم مثلا اون کار شیرآباد که من یه جایزه هم از سازمان ملل بردم، اون یه کاری بود که برای فقرزدایی و توسعه محلی. بعدا من یه کاری دیگه برای بانک جهانی کردم که صندوق‌های توسعه محلی بود، که 40 نقطه رو انتخاب کردیم. بعد من یک نقشه فقر نوشتم به انگلیسی برای بانک جهانی مفصل، که همه کارش آماده شد و دیگه حتی کسانی که دایت در میدان کار میکردن، تحصیلگرا و مهندسین مشاور انتخاب شدن. کارهای اولیش هم انجام شد، خیلی پیش رفت، و خیلی امیدوار بودیم که این خیلی میتونه نمونه خوبی باشه، ولی آقای احمدی‌نژاد که تشریف آوردن این رو متوقف کردن. یک سال بعد به من پیشنهاد کردن که با هزینه دولت، ایشون دیدن کار رو، گفتن میتونه خیلی مفید باشه، با هزینه دولت انجامش بدیم، که من دیگه متاسفانه وقت نداشتم و نتونستم همکاری کنم. دیگه کارهای مختلفی هست دیگه. بعد یه کار روی مدیر پروژه بم که شدم، یه کاری رو نوشتیم برای نقشه ریسک ریداکشن پلان، برنامه کاهش خطر، که می‌خواستیم بگیم این چرا ما هر دفعه زلزله میشه این پدیده‌ها تکرار میشن، پس ما بیایم اولا یه نقشه کاهش خطر بنویسیم، بلکه هر مناطقی چقدر در معرض خطرن و چطور اینو بکاهیم و در واقع به جای مختلف بتونیم تمهیداتی رو قائل بشیم که حداقل کشته ندن. و این یه کاری بود که من انجام دادم، گزارشم دادم به سازمان ملل. بعد دیگه تحقیقات مفصلی دیگه در زمینه‌های خیلی خیلی مفصل من انجام دادم، غیر از بانک جهانی و سازمان ملل و آکادمی سوئیس، برای دفتر پژوهش‌های فرهنگی که من اونجا بخش شهرشناسیش را انداختم و سالها هم باشون همکاری داشتم، بسیار چندین تحقیق مفصل انجام دادم که در واقع من اونا قرارداد داشتم با جاهای مختلف که من برای اونا کار نکردم، بلکه برای دفتر پژوهش‌های فرهنگی کار میکردم. اونجا یه مجله هم داشت، معماری و فرهنگ، که تو مجله هم چند تا مقاله نوشتم. و دیگه همکاری گسترده‌ای داشتم با دفتر پژوهش‌ها. این در واقع یک برداشت کلی بود از کارهایی که من داشتم. و در واقع ببین، یک از نکاتی که شاید حالا بگیم تصادفی یا آگاهانه اتفاق افتاد این بود که من در دنیای نظری در واقع نموندم. از یه طرف آمدم رفتم در تحقیقات دائما شرکت کردم، از اون طرف پروژه طراحی کردم به عنوان تحصیلگر، مثلا پروژه شهردار مدرسه، پروژه شورایاری در ایران، پروژه محله یاری، پروژه سبزخواهان ایران، پروژه گلباران خانه ها، گلباران شهرها، محله پاک. و یادم رفت بگم اولین کاری هم که کردم برای سازمان بهزیستی راجب اعتیاد و بازپروری معتادان بود، که متاسفانه گزارشش رو چاپ نکردن، ولی خود بهزیستی از اون موقع تا حالا بارها و بارها تکثیرش کرده و به دانشجوهاش و دانشگاه علوم بهزیستی و جاهای مختلف استفاده کرده.
خیلی ممنون، متشکرم.
ببخشید یادم رفت میگم، یه پروژه دیگه کردم، گزارش کشوری و منطقه‌ای فقر رو، چه اعتیاد رو نوشتم برای آژانس سازمان ملل که در مورد افغانستان بود و اون 3 سال پیش گزارشش داده شد. این هم برحال همش کار تحقیق بود و پژوهش بود و اینا. بعدم خب میدونی که این وسطاش اخراج شدم، ممنوع تدریس شدم، اون هم که دیگه بود دیگه، جز زندگی من. حالا اگه اجازه بدین من یه سیری که زندگی اندیشه و زندگی علمی من چه جوری تغییر کرد و چه رفتیم دنبال این بحثا، که اینم یه سوالیه که میتونین روش
من
ببینین. من از امریکا که آمدم شروع کردم به تدریس 2 درس که قبلا اشاره کردم، 2 درس در دانشگاه تهران. خب من عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایران بودم، اون آزاد ایرانی که فرق داشت با این آزاد اسلامی. من شروع کردم در دانشکده علوم اجتماعی 2 درس رو تدریس کردم، یکی بود تاریخ جامعه شناسی، یکی آسیب شناسی اجتماعی. خب اونجا لطف کردن دانشجوها، تعداد زیادی آمدن دیگه، ثبت نام کردن. گفتم اولش 7-8 نفر بودن، جلسه دوم خیلی گسترده شد. من همینطور که درس میدادم، خب بعد جایزه برده بودم امریکا، بهترین دانشجو دکترا جایزش برده بودم، بعد تدریس کرده بودم، فکر میکردم دیگه من خیلی واجد شرایط. ولی همینطور که درس میدادم، خب مورد استقبال بچه ها هم روبرو شده بود، یک دفعه وسط یکی از کلاس ها یه احساس بسیار بسیار منفی کردم، یعنی در واقع واقعا فرو ریختم، به این معنی که واقعا اینا چیه، من میگم چه نسبتی با زندگی این دانشجوها داره، چقدر مرتبطه با جامعه ما. اونجا بود که فکر کردم ما به یه بازاندیشی نیاز داریم و اونجا بود که جرقه اینی که خب حالا چاره چیه، نمیتونیم بشینیم و مثل ذهنیت قربانی که سوگواری کنیم، چیکار باید کرد. اونجا ذهنیتی که من پیدا کردم که من برد به سمت اینکه بیایم متون و منابع ایرانی رو بررسی کنیم. اونجا جرقه یه بحثی در ذهن من زده شد که تا امروز با من بوده و 30 سال راجبش میگم. متاسفانه در ایران ببینین ما برای خودمون حرف میزنیم. من همیشه میگم ما وضعیت دال معلمین بگم، محقق بگم، چون من واقعا اینا رو برای خودم نمیگم، من ادعایی ندارم، ولی ما مثل یه شبانیه که گوسفنداش برده توی کوه و اینا چرا کردن و میدونین که گاو و گوسفند اینا بعد از چرا نشخوار میکنن، یعنی شروع کنن به حذف کردن اون غذا و خودش هم نشسته رفته شیرم دوشیده، یه سنگ داغی هم خیلی داغ کرده انداخته تو شیر، اینا مثل پودینگ پف کرده، اینم با نونش خورده، حالا دیگه کاری هم نداره، فعلا هم آفتاب هست و مثلا نزدیک ظهره، حالا 4-5 ساعت مونده تا برگرده به ده، کاری هم نداره، گوسفنداش هم یله دادن و حرکت نمی کنن که نگرانش باشه. اینجاست که نیش از جیبش در میاره و برای دل خودش نی میزنه. ما اینجوری هستیم. ما برای خودمون نی میزنیم. چون نه دستگاه های حکومتی به ما توجه دارن، نه حتی جدیدن همکارانمون کارهای همدیگر میخونیم. اینجاست که این بحث هم من مرتب انجام دادم ولی کسی گوش نداد. و اون دیالکتیک عام و خاص بود. من ناجوانمردی اگه نگم که در این بیتوجهی دانشجوها رو باید بذارم کنار. 5-6 تا رساله در با استفاده از این نگاه انجام شد. دیالکتیک عام و خاص. من با خودم همش میگفتم که دیالکتیک یعنی اگه خیلی به زبان ساده بگیم و نریم توی زوایای پیچیده مفهومی دیالکتیک، بگیم که ما بیایم دو تا پدیده رو با هم تناقضاتش ببینیم، حرکاتش ببینیم، زندگیش ببینیم و به شدت نقد کنیم و از این دو تا بتونیم یک مسئله جدیدی، یه طرح نوعی درافکنیم و حرف تازه‌ای بزنیم که اینجا میشه تز و آنتی تز و سنتز. البته این معنای دیالکتیک خیلی تغییر کرده. الان ما دیالکتیک مثبت داریم، دیالکتیک منفی داریم. من نمیخوام وارد اینا بشم ولی همین به زبان ساده رو بگیریم. اینجا من اومدم گفتم خیلی خوب، ما چیکار کردیم در ایران؟ وقتی مدرنیته آمده در ایران که گفتم یه آنالوجی، یه متافوری به کار بردم که انسانی پتک میخوره به کلش و این انسان 500 ساله که به خواب رفته. در این 500 سال تغییرات بسیار عظیمی پیرامون این رخ داده. رنسانس بوده، روشنگری بوده، مدرنیته آمده، جامعه مدرن آمده، کشورهای دیگه دنیا رو گرفته، انگلستان، نهضت‌های استعماری آمده، مبارزات ضد استعماری آمده، همه اینا. ولی این بیهوش. یک کمی بیش از 100 سال علائم بهوش آمدن این آدمی که پتک خورده به سرش معلوم میشه. این یه خوابی میبینه، داره بهوش میاد، یه خوابی میبینه. و علی عجیب اینه که این خوابه به یه زبانیه که نمیدونه چه زبانیه، نمیدونه چیه، ولی حفظ این خوابه رو لغت به لغت و بعدم عاشق این خوابه شده. عجیبه براش، من که نمیدونم این چه زبانی ولی لغت ها در ذهن من نقش بسته و من اینقدر به این علاقه دارم. متاسفانه یا خوشبختانه یا هرچی، موقعی که میخواد به هوش بیاد اون شوک این خوابه رو بریده بریده میکنه. این مدرنیته ایرانی، یک خوابه نفهمیده، هضم نشده به زبان بیگانه و بریده بریده. حالا بدبختی به اینجا ختم نمیشه. این چون عاشق این خوابه است میخواد ترجمهش کنه، ببینه چه زبانی رو ترجمه کنه. هر چی میگرده میبینه زباندان وجود نداره. بعد تعجب میکنه از زمان صفویه این همه خارجی میامده. اینجا کمک بگیرم از مرحوم استاد عبدالهادی حائری در اون کتاب بی نظیرشون دو رویه برخورد روشنفکران ایرانی با دو رویه متضاد در واقع تمدن غرب. حالا عنوان کاملش نیست این ولی نقل به مضمون. و ایشون در اونجا میگه که ایرانی ها اصلا یک اصراری داشتن که زبان یاد نگیرن. به همین دلیل این گروه های خارجی که می آوردن مترجم می آوردن و این مترجم ها بر علیه تاریخ ایران و زندگی ایرانی بدترین نقش رو ایفا کرد. و درستم هست. خب پس این آقا هم می بینه کسی نیست زبانه بدونه، اما یه کاری میکنه، یه دیکشنری پیدا میکنه، بعد میفهمه آه این یا انگلیسیه یا فرانسه. یه دیکشنری پیدا میکنه و این خواب بریده بریده رو با دیکشنری ترجمه میکنه. متاسفانه بیشتر میاد از این خواب بریده بریده دیکشنری ترجمه شده تاریخ ایران رو، فرهنگ ایران بازنویسی میکنه. این میشه سرنوشت مدیریت در ایران. حالا چرا من این انالوجی رو میگم؟ شما وقتی نگاه میکنید ما در کمیات مدرن شدیم، یعنی مشهودات، لباس، در اینا. ما اصلا مفهوم مدرن و ویژگی های مدرن رو نداریم. حالا ساده بکنیم بحث رو. مدرنیته رو تعریف میکنن به صنعتی شدن، شهری شدن و دموکراسی سیاسی. خب دموکراسی سیاسیش که نیست، برعکسی، ما اقتدار داریم، اقتدار حکومتی داریم. حالا میشه گفت که خب ما توسعه کشورهایی کردن که اقتدارگرا بودن، ولی به هر حال این از بالا تحمیل میشه و گزینشیه. بریده بریده هم هست خواب دیگه. از اون طرف در ایران یک طیفی درست میشه. یه طرف طیف کسانی هن که مدرنیته رو ضدیت با مذهب میدونن. من مثال زدم، جد مادری خودم یه قصیده گفته که من این قصیده رو در مهنامه چاپ کردم. میگه که منبرا تعطیل میشه، اذان گفته نمیشه، رقاصا میان، فاحشه ها میان، این مدرنیته در ذهن یه عده. تو این طیفه میایم. این ور طیف کسانی هن که حالا یه جمله منسوبه به تقی‌زاده، البته تقی‌زاده حرفای خوبی هم زده که گفته اگر ما میخواییم آدم بشیم سرتاپا فرنگی بشیم. پس اینم یه طرف طیفه. این وسط هم کسانی هستن که صد ساله میزنن سر کوله هم که مدرنیته یا سنت. حالا اینم مکانیکی فکر میکنن، 10% سنت بگیریم، 50% بگیریم، 60% بگیریم، نه سنت میشناسن نه مدرنیته رو. بعد نکته مهمتر، سیویلیتی بنیان مدرنیته است، یعنی مدنی شدن، که حالا ترجمهش هم غلطه. مدنی شدن یعنی اتیکت، رفتار مدنی ما نداریم که. بعد کار فرهنگی در زمینه مدرنیته و شهروندی و مدنی بودن انجام نشده. خب پس این سرنوشت مدرنیته ماست. حالا من میگم دیالکتیک عام و خاص. تمام این داستان ها یعنی تمام دستاورد های بشری ملک آدم، همه آدم هاست. همه آدم ها اجازه دارن که از اینا استفاده کنن، ولی تقلید نباید بکنن. خب پس ما باید چی کار میکردیم؟ ما باید میامدیم اون مدرن رو میگرفتیم، متن تاریخمون دیالکتیک عام و خاص، اون عامه، نقدش میکردیم. اولا سوگیری داره، بیشتر غربیه، اینی که بخوایم بگیریم ایدئولوژی سلطه که در روشنگری فرمول شده درشه، اینا همه رو بررسی میکردیم و بعد متن تاریخیمون هم مطالعه میکردیم، سنتمون هم مطالعه میکردیم، هرسش میکردیم، هر دو رو نقد میکردیم، یک سنتزی ازش درست میکردیم. این باید اتفاق می افتاد که اتفاق نیفتاد. حالا بیایم در علوم. در علوم هم دقیقا این اتفاق می افته، یعنی دیالکتیک عام و خاص رخ نمیده. شما ببینید اکثر ترجمه ها قابل فهم نیست، چون شما با دیکشنری که میان ببینید یه لغت می زنید. من یه سخنرانی کردم به زبان انگلیسی در کنفرانس جهانی فرم شهری در تهران، بعد اونجا اشاره کردم که خیلی خوب شما میگی پابلیک اسپیس، درسته؟ میری دیکشنری تو نگاه میکنی میبینی پابلیک نوشته، حالا انگلیسی نگاه میکنی نوشته فور آل، خوبه؟ برای همه. اسپیس چی؟ فضا. پس فضایی برای همه، به به. اما توجه نمیکنی غربی که میگه پابلیک بسیاری مفاهیمی که القا میشه با پابلیک رو دیگه بیان نمیکنه که همه میدونن یعنی چی. یعنی پابلیک شهرونده، صاحب حقوق، پاسخگویی میخواد، نهادهایی هست که میتونه اعتراضش بیان کنه، ساختار فرصتهای سیاسی هست، structure of political opportunity، یعنی حق اعتراض داره، حق خیابان آمدن داره، تظاهرات داره، این پابلیکه. پس اینی که شما میگی for all مشکل حل نکرد. مثال میزنم، فرض کنین که تمام دانشمندان بزرگ ایران تو در پارک ملتن، سه تا پلیس میان میگن تخلیه کنین، گمشین گمشین گمشین، همه دومشون کلشون میزنن میرن. چرا ما باید بریم؟ اصلا پاسخ نمیتونن بدن. باید تحکم و انجام بشه. آیا این پابلیکه؟ بعد این پابلیکه چه نقشی داره؟ اونجا انتخاب میکنه. ما همش فکر کردیم مثلا رئیس جمهور رو، چیز رو، نمایندگان مجلس رو، ولی در حالا امریکا، حالا اونجا بشته بر اینم نیستا، اشتباه نشه، ولی اون برخی رده های پلیس انتخاب میکنه، شهردار انتخاب میکنه، شورای محلش انتخاب میکنه، شورای شهر انتخاب میکنه، رئیس آموزش پرورش انتخاب میکنه، آتش نشانی رو انتخاب میکنه، و هر دو سال 10-15 تا، و بعد جلسه هست، در جاهای دیگه میتونه بره اعتراض کنه، دادگاه تشکیل میشه، حتی برخی رده های دادگاه هم انتخاب میکنه، یعنی حضور مستقیم داره. پس ببینی اینا در ایران وجود نداره. خب اینجاست که من میگم حالا در علوم چه اتفاقی افتاده. ما رفتیم جامعه شناسی رو یا از فرانسه یا از انگلیس گرفتیم، غلط قلوت آوردیم، با یک کتابایی هم ترجمه کردیم. حالا من کار ارزنده یه مترجمان عزیز رو ناجوان مردی اگه بهش اشاره نکنم، ولی در اقلیت هم. و خب بعد مثلا الان نگاه کن تو این اتفاقاتی که الان داره میفته، میگیم این جنبش اجتماعی، یه ده میگن نه عصیانه، یه ده میگن اعتراض. در صورتی که اگر ما اون سیر تحول مفهومی رو بلد بودیم، میدونستیم که اینا در دورهای مختلف به چه دلیلی این مفاهیم منسوخ شده، مفهوم دیگه آمده. چرا الان میگن نیو سوشل موومنت، جنبش اجتماعی جدید؟ پس تعریف برای ما مشخص میشه. از اون طرف ما میریم غلط غلوط نظریه های جنبش اجتماعی رو میخونیم، در صورتی که اونجا اولین بحثش اینه که فرصت ساختار فرصت‌های سیاسی داره، یعنی اعتراض میکنه، کتک نمیزننش. شما نگاه کنین یه پسری که مراکشی الاصل بود، از فوتبال با دوستاش میامد، به یه دلیلی پلیسه که دید ترسید، رفت توی اتاقه که برق گرفتش، شورشی در حالا شورش هم بود در فرانسه شد که به یه روایت 11,000 تا ماشین آتیش زدن، ولی کسی کشته نشد. ببین پس تو نمیتونی اون تئوری ها رو بیاری اینجا. به همین دلیل این علوم سترونه، این علوم زایا نیست، این علوم بیان کننده زندگی ما نیست. اینجاست که دیالکتیک عام و خاص. حالا ببین چجوریه دیالکتیک عام. میگه که باید شما اون دانش غربیه رو، یعنی دانش جهانی رو عالی فرا بگیری، عالی، بعد به شدت نقدش کنی، تاریخت هم نقد کنی، تاریختی که نقد کردی هرس کردی با هم ترکیب کنی. ما آمدیم بر پایه این عقیده کاری رو شروع کردیم تحت عنوان تحت عنوان تحلیل محتوای متون تاریخی ایران. از سالی که دانشگاه باز شد و من یه سال ممنوع تدریس بودم، بعدش تدریس شروع کردم تا سال 92-1 که بازم رانده شدم از دانشگاه، این تحقیق ادامه داشت. منتها یه 4 سال اخراج شدم، یه سال اینا رو بذاریم کنار، از 63 5 سالش کم کنیم میشه مثلا 68 تا 91. ببین نزدیک 30 سال این کار ادامه پیدا کرد. این تحقیق دانشجویان دانشکده معماری شهید بهشتی که شاگردای من بوده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، اینا آمدن یک کتاب گرفتن، یک کتاب تاریخی، یه پرسشنامه با 100 خورده سوال. بعد متوجه شدیم که این کار تحلیل محتوای تاریخی نمیتونه کار کمی روش بکنیم، چون 80 تا متن رو آخرین باری که من دانشگاه علامه بودم انجام دادیم. متوجه شدیم اینا رو نویسی داره، اصلا مستند نیست، نقش حکومت زیاده. ولی اینا رو ایده گرفتیم، بعد شروع کردیم ضرب المثل ها، شروع کردیم آهنگا، اینا رو مجموعه اینا رو گرفتیم و اینا شد زمینه ایده پردازی برای ما. خب متوجه شدیم که ما میتونیم بسیاری از این علوم رو از غرب بگیریم، ولی مقتضیات خودمون، ویژگی‌های خودمون رو سوارش کنیم، هر دو رو نقد کنیم و طرح جدیدی ارائه بدیم. و این کاریه که ما در علوم مختلف باید انجام بدیم. مثلا در بحث جنبش‌ها فرصت‌ها هست و تهدیدها. بنیان نظریه سازی در جنبش در ایران تهدید هاست. حالا فرصت ها مثلا یه موقع اجازه میدن انتخابات بشه، فرصته، ولی بسیار محدوده. تهدید هاست، مشکلات، بدبختی هاست که مردم رو به اعتراض میکشن. پس باید از اون چارچوب مطالعه کنیم. و بعد رسیدیم به یک عناصر نظری که کمک میکنه ما دیدمون نسبت به ایران عوض بشه. یکیش اینی که ما داریم چیزی که بهش بگیم ذهنیت قربانی در نسل‌های جدید داره از بین میره. ما با ذهنیت قربانی بزرگ شدیم. از اون طرف مظلوم در تاریخ ایران نقشش چی؟ ببین یعنی یه سری بیان واژگانی پیدا میکنیم، بعد میرسه به نظریه‌هایی که اون وقت راجع به ایرانه، اون وقت میتونیم پیش بینی کنیم. اینی گفتم که حتما بگیم که و اینجا منجر شد به 5 نظریه گراندد. گراندد تیوری ترجمه کردن نظریه چیزای مختلف بنیادی گفتن که غلطه. گراندد تیوری به زبان ساده اینه که نظریه برآمده از داده بدون قصد محقق. یعنی چی؟ یعنی همین کاری که ما کردیم. ما این کارهای تحلیل محتوا رو که کردیم خودش منجر نشد به کار پژوهشی، چون دیدیم نمیشه این کار کرد به دلیل ایرادایی که داره، ولی به ما خمیرمایه داده ها به ما نگاه کردن. ما در 5 مسیر حرکت کردیم. 1 نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران، Geostrategic and Geopolitical Theory of Iranian Society. ما اونجا متوجه شدیم که امنیت که خیلی ها بهش اشاره کردن، امنیت خیلی مهم بوده در ایران، ولی در ایران 7 منبع ناامنسازی بوده. اینا رو پیدا کردیم. حالا نظریه کلانی که برای ایران گفته شده نگاه کردیم، دیدیم هیچ کدوم در ایران مطالعه نشد. نظریه غربی ها رو ما گرفتیم ایرانم تعمیم دادیم. خب مثلا چی؟ مثلا نظریه دوربندی تاریخ اروپای غربی قاره ای. خب غربی ها آمدن گفتن که اینو به غلط میگن نظریه مارکس، ولی مارکس که اینا تجربه غربه. مارکس آمد قانونمندی این دوره ها رو پیدا کرد که از کهن اولیه ما میریم به سمت بردهداری، بعد به فئودالی، بعد به سرمایه‌داری. خب در ایران موضوعیت نداره. روسا خیلی تلاش کردن اول فکر کردن این تئوری مارکس رو تعمیم بدن به ایران و خیلی نوشتن، غلام و کنیزم پیدا کردن به اسم برده، ولی ماهیتش اینا نیست. مثلا بردهداری ما اصلا برده به اون معنا نداشتیم. چرا؟ چون برده، ما برده خانگی کلفت و نوکر نمیتونیم برده بگیم. اون بردهی که در غرب هست در لاتیفوندیا زندگی میکرد، حسینتا تو پرتغال میشه خسینتا، یعنی مجموعه های عظیم صنعت و کشاورزی عظیم به صورت خانواری. با همچی چیزی در ایران نداشتیم. اون کنیز و غلام هم که میگیم برده، اونا ویژگی برده اروپایی رو نداشته. برده خانواریه. بعد میایم به فئودالیسم. فئودالیسم 5 تا محور اساسی داره. هیچ کدومش در ایران نیست. مهمترینش اینه که پیازگونه است از نظر قدرت. لایه های مختلف داره. بعضی آمدن گفتن خب والیگری در ایران همون پخشایش قدرت. اون نیست. قدرت پخشایش، پیدایش طبقه، جا به جای طبقه، اینا در ایران موضوعیت نداره. نمیتونیم به زور اقنه کنیم. میان نظریه بعد شیوه تولید آسیاییه. شیوه تولید آسیایی به این معنی است که در کشورهایی که خشک و نیمه خشک هستن و رودخانه های 4 فصل زیادی ندارن، میاد یک نیروی میخواد که از یه رودخانه، دو تا رودخانه آب رو ببره در سطح وسیع کشور و آب که بود کشاورزی کنه. خب اگه این در ایران اتفاق افتاده، کو آثارش؟ نباید کانال کشیده باشن؟ کجاست؟ حالا مهمتر از همه اینه که در ایران مرحوم مرداد بهار یه مقاله آلمانی نوشته، ثابت کرده که چرا در ایران شیوه تولید آسیایی موضوعیت نداره. ولی شما در بین النهرین میبینید، بین النهرینی که اولین پلیس ها به وجود آمدن توی مخصوصا سومر، یه دفعه میشه یه قدرت فاقه. چرا؟ چون برای که شما بتونین این کانال ها رو بکشین، آب توزیع کنین، یه قدرت میخواد که بیگاری بگیره. به همین دلیل میگن قدرت در شخص 3 وزارت خونه است: وزارت داخله یا مالیات، قارت وزارت مالیات یا قارت داخله، وزارت جنگ یا قارت خارجه، و وزارت بیگاری عمومی. بیگاری، ما همچه سیستمی رو نداشتیم. شما در تخت جمشید ببینید همه کسانی که کار کردن و حقوق گرفتن، این الوایی که تو دانشگاه شیکاگو بیشترش سند پرداخته به کارکنانه. خب پس اینم که غیر ممکنه. میایم نظریه پاتریمونیالیسم. یه شکلی در پاتریمونیالیسم هست به اسم سلطانیسم. این نزدیک میشه به ایران. ولی اگر کسی خواستگاه پاتریمونیالیسم بدونه، میدونه که این ربطی به ایران نداره. چرا؟ پاتریمونیالیسم از دو جریان تشکیل شد. یکی از یک جریان پایان روم به خاطر بحران اقتصادی، آزادان که شهروندان بودن می آمدن در یک قرارداد خودشون در اختیار اشراف می زشتن. اشراف جا و لباس و غذا می داد، این نوع فرمانبری می کرد برای اشراف. به همین دلیل آمدن این اول گفتن نظام ارباب رعیتی، بعد دیدن نمیشه، گفتن آقا نوکری، دیدن نمیشه، من این تعریف کردم نظام کفالت، کفیل و مورد کفالت. دلیلش هم اینه که این یه قرارداده، هر وقت وضع اون خوب بشه میتونه بره. این یه جریانه. یه جریان هم آمد برای آنر، برای افتخار، جنگاور خودش در اختیار اشراف میذاشت، اشراف فئودال، که میشه شوالیه گری. این دوتا ترکیب شد شد پاتریمونیالیزم. شما این ویژگی ها در ایران نداری. ملوک و طایفی ترجمه کردن. در ایران قدرت فائقه همیشه بوده، بخش عمده والی ها رو تعیین میکردن. اون زمانی که هرکی میشده بهش بودن دوره فترات. یعنی نمونهش تو تاریخ بیهقی داریم، میگه سلطان محمود قد مات مرد، هر کس هر قدرتی داره منطقه‌ای و محلی و اینا بلند میشه. بعدم مسعود کسی رو که خود محمود تعیین کرده جانشینش میشه محمد رو قبول نداره. مسعود 38 سال میجنگه تا قلمرو پدرش دو مرتبه یک پارچه بگیره. اینی میگن دوره فترات. این رو نمیتونی با ملوک و طوایفی در واقع در نظر بگیری. خب پس اینا نیست. نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران اولین نظریه است که در ایران مطالعه شده و از منابع ایرانی آمد. حالا باید نقد بشه، کاستی هاش کنار بذارن. این جریان نقد هم در ایران نیست و این یکم مشکلاته. اینه که ما در واقع علمی به اون معنا در زمینه‌های فیزیکی داریم و در زمینه‌های دیگه غیر از یه ستارگان درخشانی که در تنهایی خودشون کارهای ارزنده کردن جریانی تشکیل نشد. نظری بعدی که گراندت به ما گفت این بود که ناگزیر بودن عدم مشارکت در ایران، یعنی به طور اجباری ما مشارکت به معنای فنی و تخصصیشی نمیتونستیم داشته باشیم. چرا؟ ما همکاری داریم. جامعه بدون همکاری نمیشه. ولی شما وقتی همکاری ها رو نگاه میکنین یا خون محور، تبار محور خاندانیه یا اجبار کاریه مثل کارهای کشاورزی. ولی وقتی نگاه میکنین کارهایی که ما میگیم مشارکت فرمانبریه. یه روحانی یا آقای محترمی گفته این کار بکنید، آدما فرمان میبرن، نه نظر میدن، نه دخالتی دارن، نه نمیگن اینجوری بهتره، نقدش نمیکنن و سالها ادامه پیدا میکنه، میشه فطری. پس اینا حالا کارهای مشارکت در زمینه‌های کشاورزی هم هر وقت راه فردیش پیدا شده نابود شده. پس نشون میده یه اجباری بوده. از اون ور مشارکت هایی که ما میگیم همش با تحریم روبروه، با سانکشن. یعنی چی؟ اگه نکنی بیچاره میشی. همه میدونن تو روستا شما میتونید 10 تومن بدی، 9 تومن و 9 ریال بدی تا 10 نسل، این میشه یک پتکی بر سرت. پس با تحریم همراه. فرایند آزاد نیست، ورودش خروجش اندیشیده و آگاهانه نیست، دخالت نداری، مشارکتی نیست. پس ما در ایران این مشارکت ها هم نداریم ولی باید داشته باشیم. نظریه بعدی همون نظریه مقیاس شهری و مقیاس تک‌بناست و شهروندی. نظریه بعدی ویژگی های منفیه شخصیت فردی و جمعی ایرانیانه و نقدش. شما منابع نگاه کنی همه گفتن ایرانی دروغگو و حقباز و بی برنامه. اینا رو ما پیدا کردیم که اینها دقیقاً سازوکارهای بقاست، مکانیزمهای دفاعیه، مکانیزمهای انتباق، نه ویژگی شخصیت. اولا دیدیم اینا رو بیشتر خارجی ها گفتن. خارجی ها یا با بازاری روبرو بودن یا با حکومت، که اونا یکی میخواست جنس کلا سرش بذاره، یکی هم که حقباز بوده. چون اصلا نظام های توتالیتر آدم های حقباز دور خودشون جمع میکنن و بیشتر آدم های فرهیخته و آدم های سالم ریزش پیدا میکنن. خب ولی بعد دیدیم وقتی امنیت هست اینا تعدادش کم میشه. پس اینا ویژگی ما نبوده، سازوکارهای بقا بوده. سازوکارهای این نظریه ها درست شد که می‌بینیم ببین برداشتش از جامعه ایرانه، دیالکتیک آموخاست توشه. اگه این جریان باب بشه اون وقت ما میتونیم به جهان حرف بزنیم، ما میتونیم نقش داشته باشیم. یعنی ما الان ما آمدیم ابر جنبش رو مفهوم سازی کردیم، جامعه لحظه ای رو گفتیم ایران وارد جامعه لحظه شد. اینا من دوستانی هستن میگن ما رفتیم کتابای خارجی دیدیم نیست این، ببین چقدر تغییره، مثل که باید اونجا باشه ما استفاده کنیم. خب بیا ما تولید کنیم اونا استفاده کنیم. این یه سیر کاملی بود از کارهایی که من کردم و نگاه فکریم و اینا. ولی ببین همش به هم مربوط بوده. اون وقت کنارش آمدم سعی کردم که ما مشارکت نداشتیم، عنوانش از و ضرورت مشارکت در جامعه مدرن ایران. اینجاست که اون وقت اون پروژه های شهردار مؤسسه شورای عالی محل محوری اینا رو طراحی کردم. پس ترکیب میشه بین نظریه کار میدانی روش شناسی و پروژه هایی برای پالیسی و اجرا.
بفرمایید وقتی از جهانی شدن صحبت میکنیم از چه صحبت میکنیم؟ ابعاد آن چقدر؟ چه تأثیری در شیوه ارتباط اجتماعی و اندیشه ما داره؟ در ادامهشون سوالی خودتون اول جلسه من گفتید این هم مطرح کنید.
ببینین دخترم، متاسفانه بازم همین، ما در ایران یه مفهوم رو میشنویم و این مفهومی که شنیدیم میریم غلط کلود این ور اون ور یه چیزایی میخونیم و بعد میاییم الام بی نهایت حرف میزنیم. برای که شما جهانی سازی رو بدونین باید، من خیلی مقاله و اینا راجب این چاپ کردم، دو تا مقاله چاپ کردم. من رفتم یک کنفرانسی در پاریس، یک کنفرانسی بود درباره مست، من عضو اون کمیته بودم، Management of Social Transformation، مدیریت گذار اجتماعی، یونسکو داشت اینه. من متخصص فردن دعوت شده بودم، چون اونا کشورها دعوت میکردن، من فردی دعوت کرده بودم، عنوان من بود متخصص فردن دعوت شده. بعد که از این کنفرانس آمدم دو تا مقاله در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشتم تحت عنوان تحولات پایان قرن بیستم و این بحثا رو مطرح کردم و بعد از اون مرتب رو جهانی سازی مطلب نوشتم. بحث من این بود که شما برای اینکه بتونی جهانی سازی رو بفهمی باید سرمایه‌داری رو بشناسی. سرمایه‌داری مثل هر نظام دیگه یه منطق درونی داره، اینر لاجیک بهش میگن، یک منطق درونی داره. اینر لاجیک سرمایه‌داری عبارت است از انباشت دمافزون سرمایه برای سرمایه گذاری مجدد. یعنی چی؟ یعنی شما سرمایه داری، اینو ببر تو کار، زیادترش کن، زیادترش کن، زیادترش کن، زیادترش کن، زیادترش کن، تا کی؟ تا بی نهایت. پایانی نداره. این نظام به همین دلیل پویاترینه، نوآورترین نظام شناخته شده بشر بوده و هر روز جهان رو دگرگون کرده. اما همین ویژگی منطق درونی اون رو بحرانزا و نابودگر کرد. پس سرمایه‌داری یه شمشیر دو لبه، یه طرف آزادی رو معرفی میکنه، حقت معرفی میکنه، آیندت معرفی میکنه، زندگیت ساده میکنه، تسهیل میکنه، توسعه میاد، توسعه مادی میاد، توسعه تکنولوژی میاد، دیگه نباید مادران ما، خواهران ما بشینن رخت بشورن، ما دکمه میزنن، ماشین میشوره، زندگی ساده میشه. اما از اون طرف بحران ها میاد، فقر گسترش پیدا میکنه، شکاف طبقاتی شکل میگیره غیره. به همین دلیل سرمایه‌داری از سرمایه‌داری تجاری شروع میشه. حالا چرا از تجاری شروع میشه؟ شما وقتی میخوای صنعت داشته باشی الان تو ایران، شما میخوای یه مغازه درست کنی. خب حالا البته الان به هم ریخته اقتصاد، ولی میرفتی یه جا اجاره میکردی، تو اجاره هم میشی من حق کسب میشه نمیخوام، بد میدادن. بعدم میرفتی آشناها دریانی ها رو میدیدی، میامدن جنس بد میدادن، سر ما هم میامد میفروختی، پولتو میگرفتی. پس سرمایه آنچنانی نمیخواست، ولی میخوای یه کارخونه ساده بزنی چند میلیارد پول میخوای. حالا فکر کن جامعه میخواد صنعتی بشه. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ از تجارت شروع شد، از استعمار شروع شد. انگلستان آمد نیویش رو دریانوردیش کامل کرد، نقشه ها هم که مسلمان جغرافیدانان مسلمان از جهانگشتی و اینا هم گرفتن، باروت رو از چین گرفتن، نظام ده دهی رو از هند و ایران گرفتن، ریاضیات جدید رو ساختن، فلان فلان فلان، آمدن دنیا رو قبضه کردن. این غارت دنیا اون پول کلان صنعتی شدن رو داد بهشون، بهش میگن نهاده صنعتی شدن. این نهاده آمد سرمایه گذاری شد، دانشگاه های جدید هم تعریف کردن، چی کردن؟ انقلاب صنعتی شد. سرمایه داری از سرمایه داری تجاری شد صنعت. ولی چون بازم این منطق درونی پایان نداره، با بحران روبرو شدن. اولین بحران سرمایه‌داری در 1825 بود، بهش میگن بحران مازاد تولید، یعنی دستگاه ها تولید کردن ولی بازار نداشت. اینجا بود که گفتن سرمایه‌داری باید جهانی بشه. اینجاست که ما باید مدرن میشدیم، مدرنیزاسیون، کفش اونا رو میپوشیدیم، لباس اونا رو تن میکردیم، نساجی سنتیمون نابود میشد، صنایع کارگاهیمون نابود میشد. خب پس شد سرمایه‌داری صنعتی. بحران ها شد، بازم تغییر کرد، شد سرمایه‌داری انحصاری یا امپریالیسم. از اوائل دهه 70 1970 متوجهشان یه بحران فراگیره، هیچ کارش هم نمیتونن بکنن. اینجا بود که سرمایه‌داری به این فکر افتاد که آرزوی همیشگیش اجرا کنه، جهان رو ببره زیر یک نظام واحد. از چه طریقی؟ از طریق جهانی سازی از بالا، Globalization from the above. حالا اینجا چه اتفاق افتاد؟ این دو تا مانع داشت. چرا تا حالا نکردیم؟ دو تا مانع داشت. یه مانعش این بود که شما وقتی که یک اقتصاد گلوبال داری باید لحظه ای تماس بگیری، یعنی ارتباطاتت باید تغییر کنه. چون قدیما تلفن ها این بود دیگه، میزنی یه جا بود مرکز، شما که نبودین میگفت مرکز من بس کن خونه آقای علی جان، اونم میگفت ای علی جان خوبن، حالش خانم خوبن، فلان اینا، خانم بزرگ چطورن؟ جیجیجیج بس میکرد. میخواستی با تهران صحبت کنی، میگفت بارون آمده تو خطا هست، سه شنبه وقت میدن برن. با این که نمیشد جهانی سازی بشی، با دیجیتال هم که نمیشد که، با چیز، با شماره گیر. پس چی کار کنیم؟ اینجا باید انقلاب الکترونیک میشد. انقلاب الکترونیک دو تا دستاورد، یک دستاوردش ماهواره ها بود، حالا میتونستن تمام جهان با هم حرف بزنن. از اون طرف باید ما یک کاری میکردیم که ذخیره اطلاعات، اگر ما میخواستیم فرض کنیم یه بقالی میخواست در شبکه جهانی بشه، باید یه استادیوم 100,000 نفره هارداش میذاشتی. پس چیکار باید میکردیم؟ اینجا بود که آمدن در انقلاب الکترونیک میکرو پروسسور روز ریز پردازندر اختراع کردن. پس از اون طرف ارتباطات، از اون طرف میکرو پروسسور، یک دنیایی به نام ویرچوال سپیس شکل گرفت، دنیای مجازی. حالا تو یه دکمه میزنی 1,000,000 داده میاد، ذخیرهش کنی، استفاده میکنی، ولش میکنی، میره جزو اون دنیا. شما فکر کنید این داده ها رو اگر شما پرینتش بگیرید به اندازه این اتاق باید کاغذ داشته. پس این انقلاب الکترونیک باعث شد که جهانی سازی از بالا یا از دریچه اقتصاد مشتمل شکل شکل بگیره، سرمایه‌داری وارد دوره جدیدی شد به اسم کازینو کپیتالیسم، سرمایه‌داری قمارخانه‌ای، بازار بورس حاکم بشه به همه چیز مثل قمارخونه. اینجا بود که 10 تا دستورالعمل دادن که حالا منسوخ شده ها، ولی آقای ویلیامسون داد اینه، گفت دولت ها کوچک بشه. اینجا شد چی اسمش؟ خصولت سازی، غارت کارخونه ها. بعد دولت ها کوچک بشه، مرز ها برداشته بشه، موانع سر راه سرمایه برداشته بشه، قانون زدائی، قرار و مدار زدائی، بعد یارانه ها حذف بشن، قیمت ها آزاد بشن، بازار تعیین کنه. 10 تا دستور اومد. اینجا چه باز شد؟ باز شد که شکاف طبقاتی بشه، اقلیتی افسانه ای ثروتمند، انبوه گرسنه ها، اون وقت از اون برم باید مصرف مصرف کنن. اینجا بود که ما رسیدیم به انقلاب محرومیت. انقلاب محرومیت. اینجا شورش های IMF شد، شورش های International Monetary Fund، سازمان چیز صندوق بین الملل پول. بعد مجبور شدن چی کار کنن؟ من گفتم که این جهانی سازی و سرمایه‌داری قمارخانه‌ای اوریان شدن سرمایه‌داریه. من فکر می‌کنم پایان سرمایه‌داری یا باید برگرده تصحیح کنه که نمی‌تونه، یا جهان نابود میشه. حالا چرا؟ مارکس خیلی هوشمند بوده. مارکس درسته پیش‌بینی‌هاش آرزومندانه بود و نشد، ولی درکش از سرمایه‌داری بی‌نظیره. حالا ببین چرا؟ اون گفت ما یه تضاد کار و سرمایه داریم. در سرمایه‌داری سرمایه‌دار و کارگر مقابل همن، در فئودالی ارباب و رعیت، در بردهداری برده و بردهدار، ولی در سرمایه‌داری کارگر و سرمایه‌دار. میگفت این تضاد باعث انقلاب کارگری میشه، کمونیسم دنیا میاد و عدالت میاد اینا. اما جالبه گفته اگر نشه سرمایه با طبیعت سرشاخه، طبیعت رو نابود میکنه و کره زمین نابود میشه. تو دیگاه کن، ما نزدیکترین دوره به نابودی کره زمینیم. الان کره زمین بیماره، ویروسش هم انسان سرمایه داره. در تاریخ بشر، این من نمیگم، دریدا میگه، این همه هیچ وقت اینقدر فساد، فحشا، دزدی، بدبختی، فلاکت در تاریخ بشر نبوده که الان هست. شما میری نیویورک شب تمام پیرزن و پیرمرد خیابون خوابه. من رفته بودم اونجا گیر کردم برای کرونا، رفتم شهر، پسرم اونجا درس میخوند جانز هاپکینز، من رفتم بالتیمور. بالتیمور جز 50 شهر خطرناک جهانه، 3 تاش در امریکاست، بقیهش در بیشتر در مکزیکو، در برزیل. اصلا من میرفتم عصر و شب بیرون، تمام اون پارکی که بغل خونه پسرم بود همه نیمکتاش خیابان خواب بودن. یه تحقیق اونجا کردم، دقت میکنی؟ یعنی دیگه چون کارخونه ها خود کار میشن، صنایع میره چین، تو همین شهر باتیبون یه کارخونه تعطیل شده 40,000 نفر سیاه‌پوست بیکار شده. خب چی کار کنه؟ اینجاست که این جهانی سازی توانمندی های بی نظیری داره، دنیای مجازی آمده، ارتباطاتش، همه اینا، ولی در کنارش گفتم دیگه شدم شیر دو لبه و ما رسیدیم به جایی که نابود میشیم. حالا در ایران که به اسم این جهانی سازی و انطباق ساختاری و درست کردن اینا که اصلا منابع همه غارت شد. این به نظر من، حالا بعد اینجا من اومدم یه فصلی رو نوشتم در یک کتاب خیلی مفصل. آمدم سرمایه‌داری رو گفتم یه پازل در نظر بگیر، حدود 40 قطعه داره. این قطعه ها رو توضیح دادم. بعد توضیح دادم خب ببین از این 40 قطعه چند تاش تو ایران نیست. اینی که سر مدرنیته که میگیم یه شیر بیال و دم اشکمه. هیچ وقت هم نتیجه نمیده. این دیالکتیک عام و خاصه چون نیست. ببین همه حرفا به هم میچسبه. یک کل کاملی شکل میده. این ربطی به من نداره. این وقتی تو نگاهت رو خوب یاد گرفتی خودش تو رو میبره. ببینین آرمانگرایی با بشره. اصلا شما نمیتونین انسانی رو در نظر بگیرین که رؤیا نداشته باشه، خیال نداشته باشه. اصلا خیال مهمترین ابزار، مهمترین ماشین، مهمترین وسیله هنر، ادبیات، بسیاری از حتی صنعت، طراحی ایناست. نمیدونی اینا رو منکر بشی. ولی اون چیزی که مطرح میشه با جهانی سازی از بالا، تو اون دو تا مقاله نگاهی به پایان تحولات پایان قرن 20 گفتم، اینجا الگوی دموکراتیک انقلابی شکست میخوره. آرمانگرایی ها دنبال این بوده دیگه، انقلاب بوده، طبقه کارگر، مبارزات طبقه کارگر. دلیلش هم اینه که صنعت جدید طبقه کارگر رو از قدرتش رو اهمیتش کم میکنه، چون صنایع اتوماتیک میشن. ما صنایع کامپکت داریم، فشرده داریم. الان شما موتور ماشین تو بدی بالا، نصف بیشترش پلاستیک فشرده است. و ما تعمیرگاه دیگه نداریم، تعویزگاه داریم. شما اینو در میاری یکی میذاری جاش. پس این باعث میشه که اون الگوهای کلاسیک مبارزه و اینها که مملو از آرمانگرایی بود، برخیزید گرسنگان، به پیش گرسنگان، نه اینک این فریاد ماست، اینا دیگه معنی نداره. پس اینجاست که میگیم آرمان ها مردن. ولی بعد حاکمیت دنیای کمی، مصرف مصرف مصرف، ما الان همش 3 تا کار 4 تا کار کنیم، اینه بخریم، اونه بخریم، اونه بخریم. حالا در ایران سنت شیف کار میکنیم که گرسنه نمونیم. بعد بدهی، همه بدهکارن، جای آرمان نمیمونه. حالا هر امریکایی نگاه کنیم 23,000 دلار رو کارتش بدهکاره. پس جای آرمان دیگه نیست، باید هی بدو. اینا ویژگی عصر ماست. ولی همینا پازهرش اینه که داره نوعی آرمانگرایی رو برمیگردونه. آمده تو زمینه تغییر خود، انواع شیوه های تمرکز، مدیتیشن، عرفان و اینا. اینی که داریم یه دوران در واقع حضیض داشتیم، فرود داشتیم، دو مرتبه شروع کنه میره برد، چون بشر بدون آرمان نمیشه. و بعد به گل نشسته. اینجاست که ما الان از درباره جهانی سازی از بالا، یعنی از طریق اقتصاد متشکل، یه جرانی داریم globalization from the below، یه جهانی سازی از پایینه، از طریق جنبش های اجتماعی. اینی که شما میبینین توی امریکا، تو سیاتل 2 حکومت نظامی شد. اون کنفرانسی که داشتن با هلیکوپتر رؤسای کشورها رو بردن، چند میلیارد در همون 2-3 ساعت صدمه زدن به شهر. بعدش تو جنوا بود، تو هند بود، تو برزیل بود. اینا دارن جریانات جهانی هم که دارن بر علیه این بر خیابان خوابی، بی خانمانی، وحشت داره که بعد مسئله چیز چی میگن چیه؟ هیومن ترافیکینگ، وحشتناکترین شبکه دزدی دختران جوان و غیره و غیره. یه تحقیق من رو این کردم تو ایران، به همین دادگاه رفتیم. دخترانی که می بردن دبی بچه به سرشون می آمد.
جلسه پیش یه اشاره کردید به این موضوع، خیلی عالی. بفرمایید از نظر شما آزادی چیست؟ آیا آزادی نامحدوده؟ مرزهای آزادی کجاست و در چه شرایط اجتماعی می توان از فقدان آزادی صحبت کرد؟
ببینید، آزادی یعنی شناخت جبر، یعنی شما بدونید که جبرهایی که دارید چیه و بعد رهایی یعنی چی. ببینید، شما بشر محدودیت مهمش طبیعت بوده، مرتب بر علیه طبیعت شوریده، تو طبیعت مثل یک کارگاهی کار کرده و بعد هی جبر را آزادتر شده. اولین محدودیتش مار حمل و نقل بوده، دنیا را نمی دیده، همه اینا را از بین برد. بعد میایم بحث آزادی در درونه. ببین مولوی چی میگه؟ میگه این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. این زندان از چی تشکیل میشه؟ اینجا بحث آزادی و جبر شکل میگیره. این جهان تشکیل میشه که من چی تصمیم بگیرم، محدودیتام چی، من چی لباس بپوشم، محدودیتام چی، من چی غذا بخورم، محدودیتام چی، من هیکلم چجوری باشه. دست ما دیگه نیست. انواع اقسام غذاها، کیک‌های خوشمزه، تولید شکر، تمدن چاقی. ببین، پس این مفهوم آزادی اینجوری تعریف میشه. از اون بر میام، کی بر من سواره؟ کی برای من دستور میده؟ چرا دستور میده؟ کجاست دستور میده؟ اینجاست که میرسیم به این که دستور رو باید کالکتیو بدیم، جمعی بدیم. اینجاست که بحث مشارکت میاد، بحث دموکراسی میاد، چی میاد. پس ببین، هر چیزی که تو میگی، اما هیچ آزادی بی قید و شرطی نمیتونه وجود داشته باشه. چرا که تمدن اون همه منافعی که داره محدودیت هم با خودش میاره. به همین دلیل حتی آزادی سیاسی هم میگن شما آزادید به شرطی که مخل آزادی دیگران نباشه. چون اگر اینه ورداری هرج و مرج میشه. هر چون تمدن میاد محدودیت تعریف میکنه. اینجاست که ما باید بیایم شناخت جبرها، شناخت محدودیتها، تا اون جایی که ممکنه این محدودیتها از میان برن به شرطی که به هرج و مرج منجر نشه. این برداشت از آزادی. بعد میایم آزادی درون. اینجاست که جامعه بشری چقدر ما رو مقصشویی میکنه، چقدر تحمیل میکنه، چجوری. بعد اینجا میاییم افکار عمومی چجوری ما رو، پدر ما رو در آورده. الان یه آقای جونز و یه خانم جونزن، همه باید آقای جونز و خانم جونز باشن. یه تحقیق ما در امریکا کردیم، این تازه این بی کی دی میگفتن، اینایی که ریموت کنترل آمده بود، یه شرکتی آمد چند تا در گاراژ رو ریموت کنترل داد، به فاصله کمی تمام اون خیابون ریموت کنترل داشت. بعد مخصوصا تو بچه ها، آقا و خانم جونز همه باید بشن. بابا ما فقیریم، نیستیم اونجوری. این سوالیست که مرتب میشه و این باعث میشه که یکسان سازی بشه، همه شبیه هم بشن. اینجاست که اون وقت انواع اقسام هیتای مبارزه تعریف میشه که از فردی ترین چیز شروع میشه تا جمعی ترین چیز. این بحث آزادی که اولا خودت آزاد کنی از درونت، از سابقت، از تاریخت، از رنجایی که در کودکی به تحمیل شده. یکی که از فشارهای اجتماعی خودت آزاد کنی و غیر و غیر. ولی به هر حال باید بین جبر و آزادی یه ترکیب دیالکتیکی برقرار کنی، وگرنه نمیشه، زندگی ادامه پیدا نمیکنه. پس آزادی مطلق وجود نداره. در تخیل ممکنه و بعد خلاصه یه تخیله، بعد بشر میخواد به اون حد اکثره برسه. اینجاست که اومد انواع آنارشیست، انواع سرکوب تحت عنوان آزادی هم شکل میگیره.
بفرمایید آزادی
چیه؟ اصلا این دوتا، این سوالیه که نمیتونیم بپذیریدش. اولا اینجا هر دوتاشو باید مشروط کنی. قانون برای کی؟ قانون رو با قدرت باید حل صحبتش کنی، چون بسیاری از قوانین رو قدرت تعیین میکنه، ما تعیین نمیکنیم. اینجاست که منافع یه عده دیگه است، در نتیجه قانون میشه در اختیار یه عده دیگه، به ما تحمیل میشه. پس اینجا باید ببینیم که به همین دلیل میگن قانون رو باید مردم نظر بدن، مردم تصویب کنن. اینه دیگه، اینی که الان تضاد هست بین آزادی و قانون، اینه که قانون بهره کشی رو تایید میکنه به نفع عده ای. اینه مسئلهش، وگرنه تضادی بین قانون و آزادی نباید باشه، چون به هر حال هر انسانی میپذیره که آزادی مطلق وجود نداره، بعد منافعش در اینی که آزادی مطلق وجود نداشته باشه. ازدواج، چرا ازدواج میاد وسط؟ برای اینی که خب هر کی بنره با هر کی، با زور بچه دار شه، بعد کی بزرگش کنه. ببین ممکنه بگیم اینا همه مثلا اندیشمندی گفته که ازدواج های سرمایه‌داری فحش های رسمیه، مارکس گفته، چون بر پویه پول و اینا اتفاق میفته. ولی به هر حال نمیتونی که قانون من نباشه، اینه که نظم تمدنی که ما به دست میاریم، ما فروید میگه دیگه، محدودیت‌ها هم با خودش میاد، لذا ما سرکوب میشیم، بیماری های روانی هم با خودش میاد. یعنی ما در واقع اون ایدئال انسان رو نمیتونیم ببینیم، ولی اون ایدئال انسان ممکن نیست در دنیای واقعی.
این آزادی و قانون کاملا با هم تعریف میشه. بفرمایید اندر شما آزادی مهمتر یا عدالت، کدوم مقدمه؟
به هر حال آخه ببین اینجا مسئلهش اینه که اینا دایکاتومی نیستن، اینا با هم نیستن. چون شما اگر عدالت نباشه خیلی از آزادی ها میمنیه. اصلا بحث آزادی اینه که بسیاری از عدالت ها تحقق پیدا بکنه. ولی بازم اینجاست ببین، اینا مفاهیمیه که در شرایط چارچوب جوامع مختلف، سازمان های مختلف، الگوهای مختلف مشروط میشه. اینجاست که شما خب به هر حال میگه که عدالت، من نمیتونم هر کاری دلم بخواد، مالیات ازت میگیره، آزادیت محدود میکنه. ولی چی؟ مالیاتر و صرف اینکه جامعه عادلانه تر بشه میکنه. اینجا به نظر میاد که اینا در تضاد، ولی در تضاد نیستن دیگه. تو میپذیری که مالیات بدی برای اینکه جامعه نظمش باشه، شورش نباشه، ادامه پیدا کنه، که تو با آزادی خودت درآمد پیدا کنی، زندگی پیدا کنی، سرمایه گذاری کنی، هرچی. ببینا در واقع مکمل همن، نه در تضاد با هم. این یکی از کلک های تاریخیه که همیشه آمدن آزادی رو در مقابل امنیت گذاشتن، که ما سرکوبت میکنیم چون امنیتت از بین نره. و این از اون چیزهاست که بسیاری آدم ها قبولش میکنن، چون آمدن تا مردم اعتراض کردن، یه ده آمدن زدن شکستن و داغون کردن و اینا، میگن دیدی مغازمونو داشتن غارت میکردن، پس امنیت بهتره. اصلا اینا، اصلا میگم این مفاهیم در تضاد با هم نیستن، اینا در ادامه همن، مکمل همن، با همن، مقدمه اون یکیه.
شاهرخ
مهرابادی
گفته این یک سوالیه من خودم تو دعایرم، شارخ مذکور در کتاب روزها در راه میگه جوان که بودم به وقت فتح دنیا از خواب بیدار میشدم، میخواستم دنیا را عوض کنم، عالمی اکنو و آدمی دیگر بسازم. حالا به قصد حالا به قصد باز کردن مغازه، روشن کردن چراغ‌ها و ایستادن به انتظار مشتری، بفرمایید که ما از این عبارت مذکور چه درسی میگیریم؟
این ببین، شاهرخ مسکوب یکی از ارزنده ترین انسان ها و اندیشه های تاریخ معاصر. خب ولی سرنوشت اینها سرنوشت تلخیه. شاهرخ مسکوب عضو حزب توده بود، بعد حزب توده که شکست خورد سرکوب شد، بعد انقلاب که شد رفت خارج، کارش به جایی رسید که شاگرد مغازه فوتوکوپی شد. همونه داره میگه، میگه ما اون آرمان ها رو داشتیم که جهان رو تغییر دادیم، حالا اینی که به اینجا رسیدیم که صبح بیایم در مغازه کس دیگر رو وا کنیم و پشت وایسیم تا بی کی میاد ببینه. و یه آدمی که 20 تا کار بی‌نظیر چاپ کرده. خب این به نظر من این میخواد نشون بده که در شرایط جامعه ایران آیا اون آرمانگرایی بی ثمر بوده، حاصل بوده؟ ببین این یه احساسیه که یه آدمی در اون شرایط به خودش دست میده دیگه، دقت میکنی؟ یعنی نگاه میکنه همه زندگیش تلاش کرده ولی نیروهایی هستن که اجازه ندادن بهش که نه به آرمانها برسه، بلکه شرایطی پیدا کرد که یه نویسنده یه زندگی عادی متعارف میخواد دیگه و هیچ وقت نداشت. در گرسنگی و زندگی تو پاریس، همین در راه.
بحران اجتماعی چقدر شما رو تحت تاثیر قرار میده و تو چند شرایطی چه کاری میکنی؟
من بحران‌های اجتماعی رو، خب به هر حال کار من اینه که من جامعه شناسم دیگه، من بحران‌های اجتماعی رو برام ترمامیتر درجه‌ایه که جامعه رو تعریف میکنه. یعنی من اتفاقا از یه دهن میگم بحران‌های اجتماعی باید به پالیسی خط بشه، به تغییر خط بشه، چون به ما نشون میده که یک مسئله هست، یه تقاضایی هست، یه تغییری لازمه. دقت میکنین که پس یه اتفاقی افتاده که باید تصحیح بشه و از یه نظر باید ازش استقبال کرد، ولی خب چون نشون میده یه نقصی هست، حکومت ها در مقابلش کسانی که میخوان تصحیحش کنن گارد میگیرن، چون فکر کنن که این میخواد سیاه نمایی کنه. لغت معروف برقی سیاه نمایی.
بفرمایید که انسان و یا جهان در اثر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به کجا می‌رود؟
ببین اینجا یه سوال مهم پیش میاد که ما متاسفانه تحولات بسیار ارزنده در خدمت انباشت قرار گرفته. دقت میکنی چی میگم؟ اکیومولیشن. در نتیجه اینجا میتونه خیلی خطرناک بشه. مثال بزنم برات. شما در نظر بگیر که در خیلی سال قبل شیر خوش درست کرده یک کارخونه ای و یک کارخونه هم شیشه های پلاستیکی برای شیر دادن به بچه ها. خب اگه اینا رو ببرن و در یک جامعه ای کاری کنن که شیر زنا خشک بشه، همه احتیاج پیدا میکنن به شیشه و شیر خشک دیگه. میدونی چقدر ملی گیرشون میاد اینجا؟ چه متوجه شدی حالا بحث چیه؟ اینجا حالا چه برنامه پیش میاد؟ کدوم جهت رو باید بگیری؟ ها؟ حالا از اون بدتر، شیر خشکی که برای ویژگی های آب و هوا و اقلیم اروپا است ببری افریقا و هزاران بچه بمیرن. این داستان واقعی ها. و بعد که افشا شده اون آخرین قبری که بچه میذارن یه فیلم مستند ازش میگیرن خیلی سال پیش مال دهه 60 اواخر دهه 60. خب ببین اینجاست که اون بحث پیش میاد که الان این تغییرات جهانیه در خدمت چی قرار میگیره و کی کنترلش میکنه و کی باید کنترلش کنه و چه حیطه‌هایی نباید بره، در چه حیطه‌هایی باید بره. ببین اینا بحث هاست که ما الان یک انقلاب در واقع فنی عظیمی شکل گرفته که خیلی میتونه خطرناک باشه. هیچ وقت به این خطرناکی نبوده چون تمام ابعاد زندگی ما رو میتونه بپوشونه. دقت میکنی چی میگم؟ و فرار هم ازش نمیتونی بکنی. الان یه حکومت گیر افتاده، از این بر میخواد اینترنت ببنده، بعد میگن 11 میلیون نفر، 11 میلیون شغل ورشکست میشه. نبنده چیکار کنه؟ میدونی؟ یعنی این تناقضات باعث شده، ولی حالا کی ازش سود میبره؟ اینجاست که وقت ما میخواییم باید باز تعریف کنیم. جامعه نیازمنده اینه که کل زندگی باز تعریف بشه. این باید انجام بشه. تنها وقتی که این کل زندگی، این وقت هیچ وقت به اندازه حالا نیازمند باز تعریف و بازبینی و هرس نبوده. اینه داستان.